أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از دوستان گفتن در باب پاسخ به شبهه معروف، به شبهه دروغگو توضیحاتی تقدیم بشه. شبهه دروغگو به شکل‌های مختلفی تقریر میشه که حل بعضی از اونها خیلی ساده است. مثلا یکی از نمونه‌هاش این است که میگن اگر کسی بگه همه حرفای من دروغ است، این جمله اگر راست باشه خب شامل خودش میشه، و وقتی که شامل خودش شد باید حتما خودشم دروغ باشه، چون گفته همه حرفای من دروغ است، کل کلامی کاذب. پس چطور میشه این جمله رو پذیرفت؟ که دوست عزیزیم که سوال رو مطرح کرده بودن در همین قالب سوال مطرح کردن. این نمونه ها که پاسخ دادنش خیلی آسانه، چون به راحتی میشه گفت وقتی جمله کل کلامی کاذب اگر صادق باشه از صدقش لازم میاد کذبش، خب نتیجه میگیم که بس این جمله کاذب است، این جمله صادق نیست و به مشکلی برخورد نمیکنه. اما نمونه های پیچیده تری داره که معمولا در اون نمونه بحث به درازا میکشه. یکی از مثال های معروفش این است که مثلا برگه وجود داشته باشه و روی برگه نوشته باشه جمله‌ای که در پشت این برگه نوشته شده است راست است. وقتی ورق رو برمیگردونیم پشت برگه نوشته شده باشد که جمله‌ای که در آن روی برگه نوشته شده است دروغ است. خب اینجا دو تا جمله داریم، یکی میگه جمله آن رو راست است، اون یکی میگه جمله آن روی برگه دروغ است. اگر جمله اول راست باشه معناش نیست که، یعنی جمله دوم که میگه جمله اون طرف دروغ است راسته، پس اون جمله اول دروغه، یعنی از راست بودنش دروغ بودنش لازم میاد. و اگر این جمله اول دروغ باشه معنیش نیست که، یعنی پس جمله پشت برگه که میگه دروغ است دروغه، یعنی پس جمله اول راست، یعنی از صدقش کذبش لازم میاد و از کذبش صدقش لازم میاد. این نمونه هاست که کار را خیلی دشوار میکنه، یعنی مواردی که با جملات مواجه میشیم اگر قائل به صدقشون بشیم منجر به اجتماع مثلا نقیزه میشه و اصلا از کذب در میاره، و اگر قائل به کذبشون بشیم باز هم منجر به اجتماع نقیزه. اما حل مسئله چیست؟ ظاهرا حل مسئله به این است که بدانیم که صدق و کذب نسبتشون با همدیگه نسبت تناقض نیست و می شود ما با کلام مواجه بشیم که اینها نه صادق هست و نه کاذب. به تعبیر دیگه نسبت صدق و کذب نسبت عدم و ملکه است که وجود و عدمی هستند در جایی که شأنیت داشته باشه، مثل بینا و نابینا که یک انسان حتما یا بیناست یا نابینا، اما دیوار نه بیناست و نه نابینا، و در سلب کردن بینا و نابینا از دیوار ما به ارتفاع نقیدین یا اجتماع نقیدین دوچار نمیشه. خب سوال این است که صدق و کذب در چه جایی قابل فرضند، یعنی چه چیزیست که شأنیت صدق و کذب دارد و اون وقت یا صادق است یا کاذب به رحم مانعت الخلوف و حالت سومی برایش فرض نمیشه. پاسخ این است که خب چیزی که میخواد صدق و کذب داشته باشه اولا باید در قالب یک تصدیق قرار بگیره. اگر چیزی در قالب یک تصدیق نباشد دیگه از موضوع صدق و کذب خارجه. مثلا کلمه در به تنهایی نه صادق است و نه کاذب، کلمه کتاب همینطور، کلمه سیمرغ هم همینطور، به تنهایی نه صادق است نه کاذب. صدق و کذب وقتی معنا پیدا میکنه که ما با یک جمله طرف باشیم، یعنی لفظ یسر و سکوت علیها که حکایت از یک گزاره و تصدیق. این مسئله کاملا طبیعی و روشن. اگر یه چیزی در قالب جمله ریخته شده بود اما برخی از الفاظش بی‌معنا بودن، قیافش قیافه تصدیقه اما حقیقتش تصدیق نیست، لذا باز هم صدق و کذب نداره. مثل اینکه کلمه بی معنا رو انتخاب بکنیم و اون رو نهاد جمله، موضوع جمله قرار بدیم. مثل کلمه دیر در اصطلاح ادبیات عرب که نمونه از کلمات بی معنا، مثلا بگیم دیر در اتاق وجود دارد. خب این جمله نه صادق است نه کاذب. چرا؟ چون صدق مطابقت با نفس الامر، کذب عدم مطابقت با نفس الامر. باید حتما جمله ما نوعی حکایت از نفس الامر داشته باشه تا صحبت کنیم از این که این جمله صادق است یا کاذب. وقتی کلمه دیر بی معناست، در جایی که میگیم دیر در اتاق وجود دارد، ما از یک واقعیتی حکایت نکردیم که باید بعداً بررسی کنیم آیا این کلام و سخن با واقعیت تطابق دارد یا ندارد. طبیعتاً پس جملاتی که غالب و ظاهرشون غالب و ظاهره تصدیق است اما در واقع بی معنا هستن، اینا نه صادقن نه کاذب. ما اگر بگیم جمله در اتاق دید وجود دارد صادق نیست کاذب هم نیست، به مشکلی برخورد نمی کنیم چون اینجا در حقیقت حکایتی در کار نیست. حالا از اینجا میتونیم وارد شبهه دروغگو بشیم. ما جملاتی داریم که اینها در ظاهر در قالب تصدیق ریخته شدن و الفاظشون هم به ظاهر معنا داره اما در حقیقت مثل همین کلمه دیر بی معنا هستن، یعنی پیوندی با نفس الامر به عالم واقع برقرار نمیکنه. توضیح مطلب این است که کلماتی که معنا دار هستن، یعنی به اصطلاح حالا دستگاه منطقی و اصولی اسلامی دارای وضع هستن، اینها گاهی موقع مستقیما با یک حقیقتی گره میخورن، مثل که میگیم در و کتاب و درخت و زمین و آسمان یا مجموعی از مفاهیم علمی که هر کدوم از یک واقعیتی حکایت میکنن، مثل این مفاهیم منطقی، تصور و تصدیق و مفهوم و مصداق. ولی برخی دیگر از کلمات هستن که اینها جز کلمات معنادار حساب میشن اما در حقیقت ارتباط و پیوندشون با خارج بر دوش لفظ به تنهایی نیست و باید عواملی بیرون از لفظ به کمک بیان تا این کلمه ارتباطی با خارج برقرار کنه. مثلا ضمیر، میگیم او. اگر یک کسی بیاد بگه او رفت و هیچ قرینه شاهدی چیزی برای اینکه این او داره به کجا اشاره میکنه و ما رو ارجاع میده وجود نداشته باشه، آیا میتونیم در مورد صدق و کذب این گزاره قضاوتی داشته باشیم که آیا جمله او رفت صادق است یا کاذب؟ نه. اگر خود گوینده هم وقتی که جمله او رفت رو میگفت از او فرد خاص رو مد نظر قرار نداده بود، طبیعتاً جمله او رفت نه صادق است و نه کاذب، گرچه قالب و قیافش قیافه تصدیقه و الفاظش هم همشون به تکی معنادار حساب میشن، یعنی لفظ مهمل و بی‌معنا مثل دیز نیستن اما در واقع مثل دیز میمونه، چون کلمه او به تنهایی برای دلالت کردن و نفس الامر کفایت نمیکنه. یکی دیگه از این الفاظ و از این خانواده اسماء اشاره هستن. اسماء اشاره هم از همین جنسن. اسم اشاره به شرطی ما رو به واقعیت متصل میکنه که اشاره بکند به یه چیزی که در متن واقع هست و الا اگر که اسم اشاره نتونه ما رو به متن واقع مرتبط بکنه، با یک چیزی مواجه میشیم، با یک جمله‌ای که در ظاهر جمله و کلام و گزاره و امثال این هاست اما در واقع بی‌معناست. شبه دروغگو در حقیقت حلش به این نکته کلامی و اصولی برمیگرده. دوباره برگردیم به شبه دروغگو. در شبه دروغگو میگیم که جمله‌ای که در پشت برگ نوشته شده است راست است. خب جمله‌ای که در پشت برگ نوشته شده است در حقیقت یعنی آن جمله‌ای که در پشت برگ نوشته شده است، یعنی ما در عبارت جمله ای که در پشت برگ است داریم اشاره میکنیم به یک واقعیتی در یه جای دیگری. خود این لفظ به تنهایی ما رو به واقع متصل نمیکنه، به شرطی معنادار هست که برگردیم پشت برگ رو ببینیم اونجا مصداق این جمله ای که در پشت برگ نوشته شده است رو، مصداق آن جمله رو پیدا کنیم و اون وقت در موردش قضاوت. فرض کنیم اگر ما برگه رو برگردوندیم و دیدیم مثلا جمله نوشته نشده است، خب اینجا میگیم عبارت جمله‌ای که در پشت برگه نوشته شده است راست است، این عبارت حکایت از یک واقعیت نمیگرد و ما به ازایی نداشت. البته اینجا کار بازم نسبتا آسونه، ممکنه بگیم چون پشت برگه چیزی نوشته نشده پس عبارت جمله ای که در پشت برگه نوشته شده است راست است، این عبارت کاذبه. چرا کاذب است؟ چون اصلا موضوعی وجود نداره. یعنی وقتی پشت برگه هیچی نوشته نشده بازم میشه گفت این جمله دروغ است. از این باب که خب منطقدانان ما معتقدن در قضایای شخصیه اگر موضوع در خارج معدوم باشه گزاره کاذب است. مشکل از جایی شروع میشه که شما وقتی برگه رو برمیگردونید ببینید اون طرف برگه چیزی نوشته شده، ولی که چی نوشته شده؟ اون ور برگه هم نوشته شده جمله ای که در روی برگه نوشته شده بود دروغ است. اینجا نوشته آن جمله که در پشت برگه است راست است، در پشت برگه نوشته آن جمله که در روی برگه است دروغ است. اینجا یک حالت گولزننده به وجود میاد. ما به خودمون فکر میکنیم خب پس پشت برگه یه جمله نوشته دیگه که اون جمله طبق حکایت عبارت اول راسته و این جمله هم داره میگه آنچه که در روی برگه نوشته شده است دروغ است. حل مسئله کجاست؟ حل مسئله این است که در حقیقت نه در روی برگه و نه در پشت برگه هیچ جمله نوشته نشده. یعنی ما با دو عبارت در اینجا طرفیم که به ظاهر جمله اند، از نظر قواعد دستوری لفظی جمله اند، موضوع و محمولی دارن، نهاد و گزاره‌ای دارن، محکوم علیه و محکوم بهی دارن و یصح السکوت علیها هستن به اصطلاح علمای اهل ادبیات و منطق، و به ظاهر چون یصح السکوت علیها هستند و مرکب تام خبری هستند باید صدق و کذب هم داشته باشند. اما وقتی که مقداری مسئله رو تحلیل میکنیم و باز میکنیم میبینیم عبارت اول که میگه آنچه در پشت برگه است راست است، اگر بخواد واقعا حکایت از یک امر نفس الامری داشته باشه و بعد اون وقت با اون سنجیده بشه صدق و کذب پیدا بکنه، متوقف است برای اینکه اون ور برگه چیزی نوشته شده باشه که واقعا جمله باشه. اون ور برگه که نگاه میکنیم میبینیم نوشته آنچه که در روی برگه است دروغ است. خب آنچه اول اشاره داشت به مجموع جمله دوم که پشت برگه است، مجموع جمله دوم که در پشت برگه است اشاره میکنند به جمله اول که در روی برگه است. یعنی جمله اول برای معنادار بودنش، یعنی برای اینکه بخواد با نفس الامری گره بخوره و حکایت از واقعیتی بکنه محتاج است به جمله دوم، و جمله دوم هم برای اینکه حکایت از یک واقعیتی بکنه محتاج است به جمله اول. نتیجه این مسئله این میشه که هیچ کدوم از این دو تا جمله از یک واقعیت حکایت نمیکنن. یعنی در حقیقت ما اینجا جمله ای نداریم، دو تا عبارت داریم که به ظاهر از جهت دستوری و نحوی جمله اند اما در حقیقت تصدیق و گزاره، یعنی چیزی که گزارش از واقع بدهد در کار نیست. عبارت اول داره اشاره میکنه به پشت برگه، خودش مستقیما از واقع حکایتی نمیکنه، و پشت برگه داره اشاره میکنه به روی برگه، پس در حقیقت روی برگه داره خودش به خودش اشاره میکنه. چون خودش داره به خودش اشاره میکنه در حقیقت اصلا به هیچ جا اشاره نمیکنه. این تعابیر در واقع مثل همون مواردی هستن که شما میگید آن روی برگه مطلبی که نوشته است راست است، بعد وقتی میریم اون رو برگه نگاه میکنیم میبینیم اصلا چیزی نوشته نشده و این آنی که ما اشاره کردیم مشارون الهی نداره. یا مثل جایی میمونه که یه نفری نوشته آن مطلب راست است اما این آن مطلب به هیچ جای اشاره نمیکنه. در این گونه موارد به یه اعتبار میشه گفت جملات نه صادقن و نه کاذب، یعنی اینی که روز برگه نوشته آنچه پشت برگ است صادق است، نه راست نه دروغ. اونم که اون ور نوشته آنچه روی برگ است دروغ است، اونم نه راست نه دروغ. چرا؟ چون اصلا این جملات پیوندی با واقعیت ندارن، حکایتی از واقعیت ندارن که بعد ما مقایسهش میکنیم ببینیم آیا تطابق با واقع دارد یا ندارد. یعنی از مقسم صدق و کذب خارج. مقسم صدق و کذب عبارت است از تصدیق و گزارت، یعنی ادراکی که یک واقعیتی را در مرتبه از نفس الامر گزارش میکنند. اینا گزارش نمیکنند، اینا گزار نما هستند، به ظاهر خودشون رو در قالب یک گزاره نشون میدن. این یک بیانه. بیان دوم ممکن است بگیم که اینها اگر هم گزاره هستن، گزارایی هستن که موضوعشون منتفی است، یعنی موضوعشون در خارج نیست. مثل همون جایی که میگفتیم آنچه پشت برگ است راست است، فقط که میچرخوندیم ببینیم پشت برگ چیزی نیست اصلا. یعنی گاهی مواقع اصلا چیزی پشت برگ نیست، گاهی مواقع پشت برگ چیزی هست، اما اونی که ما دنبالش هستیم نیست. در اینجا نوشته پشت برگه آنچه نوشته شده است راست است، یعنی در واقع دنبال این است که پشت برگه یک جمله‌ای باشد که از واقعیتی حکایت بکنن و اون وقت اون حکایتش راست باشه. برگه که برمیگرده میبینیم پشت برگه خودش توضیح در مورد روی برگه است. یعنی به جای اینکه عبارت پشت برگه بیاد عبارت روی برگه را به واقع گره بزنه، عبارت پشت برگه دوباره ما رو به عبارت روی برگه گره می‌دارن و هیچ ارتباطی با واقع برقرار نمی‌کنه. مثلا اگر روی برگه نوشته بود آنچه در پشت برگه است راست است، و در پشت برگه نوشته بود فاصله مشهد و تهران 1000 کیلومتر است، می‌گفتیم خب ببین جمله اول ما رو برد به سراغ جمله دوم، برای پیوندش به واقع به جمله دوم گره خورد. جمله دوم هم که میگه فاصله مشهد و تهران 1000 کیلومتر است، خب ما رو به واقع گره میزنن. اون وقت ما به راحتی میتونیم به برکت جمله دوم جمله اول رو هم به واقع گره بزنیم، ارزیابی کنیم صادق است یا کاذب. اما در مثال محل بحث ما جمله دوم خودش برمیگره به جمله اول، لذا عملا دو جمله ما فاقد معنایی هستن که بتونه ما رو به نفس الامر گره بزنه و موضوع صدق و کذب درش تحقق پیدا کنه. پس حل معمای دروغگو به این است که این گونه جملات جملاتی هستند که به ظاهر گزاره و تصدیق هستند اما در حقیقت گزاره و تصدیق نیستند، درشون از تعابیر گول زننده استفاده شده که هویت اشاره‌ای دارن و چون اشاره میکنن به یک چیزی که اون چیز پیوندی با واقع نداره، در حقیقت ارتباطی با واقع برقرار نمیشه. نتیجه مسئله این میشه که این چیزی که به ظاهر تصدیق و گزار است از واقعیت حکایت نمی کنه و از مقصد صدق و کذب خارج است. و اگر کسی هم خواست ممکن است در یک وجهی بگه این گونه جملات کاذب هستن، اصلا دروغ هستن، به خاطر اینکه منتفی به انتفاع موضوع هستن و موضوعی براشون وجود نداره. به هر حال شبهه اجتماع صدق و کذب در این گونه موارد پیش نمیاد. منشأ شبهه هم فقط یک مشابهت زبانی و لفظی است که در تعبیر و لفظ با یک جمله تام مواجهیم، اما در معنا چون از الفاظ استفاده کردن که هویت اشاره‌ای دارن عملا با یک معنای تام مواجه نیست. این توضیح کوتاهی بود در مورد حل شبهه دروغگو در این مثال معروف مقداری که به خاطر رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.